با سلام خدمت دوستان. خب اگر خاطر شریفتون باشه، در یکی دو جلسه اول ترم در بحث پیرامون انواع سبک های ادبی اشاره کردیم که ابتدا سبک خراسانی روی کار اومد، بعد سبک عراقی، بعد سبک هندی، بعد سبک دوره بازگشت و در نهایت ادبیات معاصر. در جلسه امروز میخواییم با سبک هندی در واقع آشنا بشیم و با بهترین شاعر هندیگو صاحب تبریزی. خب اگر خاطر محترمتون باشه، در یکی دو جلسه ای که در خدمت دوستان سر کلاس بودیم اشاره شد که سبک های مختلف ادبی در گذر زمان و از اواخر قرن دوم هجری یکی یکی پدیدار شد و در واقع بسته به اوضاع خاص اون روز مملکت، مثلا وضعیت سیاسی، وضعیت فرهنگی و خیلی شاخصهای دیگر که اشاره شد و در اینجا من نمیخوام به علت ضیق وقت دوباره تکرار کنم، سبکهای مختلف شعر فارسی روی کار اومد. خب این سبکی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم در واقع محصول قرن در واقع دهم هجری به بعد است، یعنی زمانی که در ایران صفوی روی کار میان، اواخر قرن نهم هجری و وضعیت شعر شاعری در ایران به گونه است که شعر همه جا رسوخ پیدا کرده، کسبه شعر میگه، بازاری شعر میگه، درباری شعر میگه، طبیب شعر میگه و همه مردم، کشاورز، نمیدونم هر کسی و اصلا یک قشری از مردم از قبل شعر و شاعری ارتزاق میکنن. خب حالا با روی کار آمدن این حکومت صفویه که ادعای دین و مذهب دارن و در واقع خودشون رو حکومتی مذهبی و دینی و شیعی نشون میدن، خب برخلاف دولت‌های قبل و پادشاهان قبل و سلسله‌های قبل برای شعر درباری پول نمیدن و میگن آقا ما مثلا غزنوی ها، مثل سلجوقی ها، مثل سامانی ها، مثل پادشاهان گذشته نیستیم که شما شعر بگید در مدح و منقبت ما و ما پول بدیم. نه، از این خبرها نیست. شما اگر ای شعرا، اگر ذوق و قریه شعری دارید، بیاید در مدح و منقبت بزرگان دین شعر بگید و اجر و ثوابتونم از اونا بگیرید، ما پولی نمیدیم. خب وضعیت شعر و شاعری در این روزگار در ایران به گونه است که خیلی ها اصلا عادت کردن و از قبل شعر ارتزاق میکنن. خب حالا باید چی کار کنن؟ خب در همین زمان، یعنی زمانی که صفویه در ایران حکومت میکنه، یک حکومتی است در هندوستان که در واقع بازمانده های سلطان محمود غزنوی هستند که در این زمان بهشون میگن گورکانیان هندوستان. خب اینا کیا بودن؟ ما باید یه در واقع برگشت بزنیم به 500 سال قبل، زمانی که در قرن 4 هجری سلطان محمود غزنوی هر بار در واقع به بهانه فتح سرزمین های کفر راهی هندوستان ثروتمند آن روز میشد، هندوستانی که اون روز با ایران مرز زمینی مشترک داشت و به بهانه فتح سرزمین کفر مدام حمله میکرد به بتخانه های ثروتمند هندوستان و اون بتخانه ها رو فتح میکرد، ثروت های سرشارش رو غارت میکرد، بخشی رو برای خلیفه عباسی مستقر در بغداد میفرستاد، بقیهش هم برای خودش. و اما برای حفظ و حراست از این فتوحات یک سری از افرادش اونجا میگماشت و میگفت شما آقا اینجا باشید به عنوان حافظان این فتوحات. خب الان بعد از 500 سال از انقراض غزنویه، یعنی در قرن نهم و حتی قرن دهم، اون بازمانده ها هنوز هستن در هندوستان و برای خودشون رفت و آمدی دارن، بروبیایی دارن، و اون سنت دیرینه شعر درباری رو حفظ کردن و در قبال شعر مدیحه و شعر تمجیدی شعرا که مبتنی بر مدح و ستایش و این چیزاست رو میخرن و پول در قبالش میدن. خب پس تکلیف شعرایی که در ایران در این دور زندگی میکنن روشن میشه. کسانی که طالب پول در آوردن از قبل شعر و شعرگویی هستند، راه به دربار گورکانیان هندوستان پیدا میکنن. اما برای شعر چه اتفاقی میفته؟ چه ویژگی هایی رو برش تحمیل میکنن؟ خب شعری که مخصوص به دربار باشه و دربار پسند باشه، ما در دوره سبک خراسانی عرض کردیم، شعری است که مبتنی بر مدیحه و تملق و توصیف و ستایش های بیمورد باشه، به گونه ای که ممدوح رو فقط بر سر ذوق بیاره و خوشش بیاد و در همین حد هم کفایت میکنه. اما قبل از اینکه این پدیده اتفاق بیفته و در واقع شعر فارسی این گونه در واقع متحول بشه، اوضاعش چی جوری بود؟ دوره سبک عراقی بود، دوره‌ای که در واقع شعر فارسی و ادبیات فارسی به اوج اعتلای خودش رسیده. شعرهای بزرگی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولانا، مثل نظامی، مثل خاقانی در این دوره و در این مکتب و در این سبک به ظهور رسیدن و در واقع شعر فارسی و ادبیات فارسی را به قله‌های رفیع خودش رسوندن. و در واقع در این دوره، در دوره سبک عراقی، عرفان ظهور کرده، به اوج رسیده، غزل عاشقانه به اوج رسیده، ادبیات تعلیم و تربیت، ادبیات داستانی و خلاصه تمام قله‌های ادب فارسی چه از نظر محتوا و چه از نظر سبک و بیان و قالب در این سبک عراقی ظاهر شده و شکل گرفته. خب حالا شاعری که میخواد بره در دربار هندوستان شعر بگه، دیگه همچین متاعی خریداری براش نیست، باید چیکار کنه؟ باید برگرده و در واقع بپردازه به همون ابتداییات. شعر در ابتدایی راه ویژگیش چی بود؟ مبتنی بر قصاید مدحی بود که فقط ممدوح خوشش بیاد، شعری که مختص به دربار بود. پس با این اوصاف شعر سبک هندی مبتنی است بر این ویژگی ها، یعنی شعری مبتنی بر توصیف و مدح. حالا این توصیفات گاه توصیف ممدوح هست که حالا یا اون پادشاه یا حاکم است، یا وصف مناظر طبیعت هست، یا اصلا شعرهای سرگرم کننده مثل لغزها، مثل چیستانها و در واقع این چنین شعرها. اما دو سه تا نکته به اون در واقع سبک خراسانی هم اضاف کردن و نمیشود از حق گذشت و در واقع ویژگی هایی رو باز اضاف کردن، یعنی تقلید صرف و بازگشت صرف نبود. یکی رواج ضرب المثل در شعرها بود، دیگری رواج تک بیت گویی، سومین نکته استفاده از صور خیال نازک و باریک اندیشی های ظریف که در واقع شاعر به مانند یک دوربین عکاسی در نظر بگیرید که تمام زوایای یک اتاق رو در نظر میگیره، شاعر سبک هندی نیز در توصیفاتش اینگونه عمل میکنه و خیلی توصیفاتش دقیق و باریک است. خب چون حالا وقتمون کم هست، قرار است که ما در حد 20 دقیقه مزاحم شما باشیم، من بیشتر از این راجع به این سبک توضیح نمیدم و میپردازم به یکی از پرشعرترین شاعران هندیگو به نام صاحب تبریزی و بلافاصله چند تا تک‌بیت رو از این شاعر میخونیم. خب صاحب تبریزی از بزرگترین شاعران قرن 11 هجری است که حدود 70 سال احتمالاً عمر کرده. خب تاریخ تولدش هم که دقیقاً مشخص نیست، ولی خب سال وفاتش مشخص است، در سال 1081 هجری قمری در اصفهان فوت شده. خب صاحب بعد از اینکه بالاخره در کودکی پایه‌های علوم رو فرا گرفت، خب بالاخره به سفرهای زیادی داشت که در یکی از این سفرها به هندوستان رسید. اما یک توضیح ابتدای کار، بعضیا میگن صاحب تبریزی، بعضیا میگن صاحب اصفهانی. این ماجرا از این قرار است که مقارن با روی کار آمدن صفویه، شاه عباس دوم پایتخت رو از تبریز آورد اصفهان و برای رشد و اعتلای اصفهان گروهی از بازرگانان، کسبه، تجار و کسانی که احساس میکرد میتونن به رشد و اعتلای اصفهان کمک کنن رو از سراسر ایران فرا خوند و همراه خودش آورد توی اصفهان، از جمله پدر صاحب تبریزی که جز سرشناسان تبریز بود، حالا احتمالاً مثلا یا صنعتگر بوده یا تاجر بوده، هر چیزی، و کوچانده شدن به اصفهان و در محله‌ای که به نام محله تبارزه اصفهان برشون در نظر گرفتن ساکن شدن. خب صاحب تبریزی در اصفهان بزرگ شد و پس از رسیدن به سن بلوغ به مکه و مدینه سفر کرد و در بازگشتش خواست که به دربار هندوستان بره. اونجا در مرز، در واقع چون قبلا افغانستان جز خاک ایران بود، به کابل رفت، با میرزا احسن معروف به ظفرخان آشنا شد. از طرف و به واسطه این ظفرخان با سلطان هند، در واقع شاه جهان، آشنا شد و در واقع به دربار اون راه پیدا کرد و در دربار شاه جهان شروع به شعر و شاعری کرد. اما بعد از اینکه حالا این ظفرخان فوت شد، صاحبم دیگه اونجا نماند و اینکه حالا چگونه صاحب توانست از دربار هندوستان خلاصی پیدا کنه و بیاد به ایران دوباره، این خودش ماجرای جداگانه و جالبی داره. و پس از بازگشت به ایران در همون اصفهان ماندگار شد و در واقع تا پایان عمرم اصلا همونجا موند و همونجا هم درگذشت و در محله لمبان اصفهان دفن شد. صاحب شاعری است که شعر هندی و شعر سبک هندی فراوان داره. از ویژگی های شعر صاحب تمثیل است، لطافت اندیشه است و کاربرد بسیار زیاد صور خیال، یعنی خیال پردازی در شعر صاحب زیاد است. خب از ویژگی های صاحب، در واقع شعرها و در واقع تک بیت هایی است که بهش معروف شده که حالا ما اینجا حدود 20 تا تک بیت رو میخونیم و باهاش آشنا میشیم. دقت داشته باشید که اصلا کاربرد ضرب المثل یکی از اون ویژگی های در واقع شعر هندی رو میتونید به وضوح در این موارد ببینید. خب اگر جزوتون رو باز کنید صفحه 24 این 20 تک بیت رو میتونید ملاحظه کنید. خب اگر آماده هستید شروع میکنیم. بهار عمر ملاقات دوستداران است، چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها، که در واقع همون خضر نبی است که اینجا به ضرورت وزنی خضر خونده میشه. نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد، چنار از سینه خود میکند ایجاد آتش را. خب حالا ممکنه بعضی از این بیت ها از نظر قافیه شبیه هم باشن، اما دقت داشته باشید هر ستاره ای که بین این بیت ها گذاشته شده یعنی اینکه اینا یک تک بیت هستن و ارتباطی به قبل و بعد خودشون ندارن. تک بیت سوم: ترسم به عجز حمل نماید، وگرنه من شرمنده می کنم به تحمل زمانه را. هر دم چو تاک بار درختی نمی کنیم، تاک همون درخت انگور، چون سر بسته ایم به دل بار خیش را. مگیر از دهن خلق حرف را زنهار، به آسیا چو روی پاس دار نوبت را. دل چه شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود، میبرد هر جا که خواهد اسب خواب آلوده را. گریه شمع از برای ماتم پروانه نیست، صبح نزدیک است در فکر شب تار خود است. فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. که این بیت در واقع یادآور افکار شاعران بزرگ گذشته هم هست، از جمله خیام: هر چی رفت از دست یاد آن به نیکی می کنند، چهره امروز از آینه فردا خوش است. در مقام حرف بر لب مهر خاموشی زدن، تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است. عشق بالاتر از آن است که در وصف آید، چرخ کبکی است که در چنگل این شهباز است. ما آبروی خیش به گوهر نمی دهیم، بخل بجا به همت حاتم برابر است. به صبر مشکل عالم تمام بگشاید، که این کلید به هر قفل راست می آید. می شود در لقمه اول ز جان خیش سیر، بر سر خوان لئیمان هر کی مهمان می شود. سبک مغزی که از اسباب جهان برخیش می بالد، چو حمالی است که از بار گران برخیش می بالد. دوردستان را به احسان یاد کردن همت است، ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است، قدم برون من از حد خیش و سلطان باش. خنده رسوا می نماید پسته بی مغز را، چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش. پیش از این بر رفتگان افسوس می خوردند خلق، می خورند افسوس در ایام ما بر زندگان. تا می توان ز آبله دسترس خورد، بهر چه خوش چین ثریا شود کسی. خب حالا چون امکان داره موفق نشیم حضوری سر کلاس خدمتون برسیم، من میبینم که بد نیست چند از این بیت ها رو که یک مقدار پیچیدگی داره براتون معنی کنم و توضیح بدم. یک استراحت کوتاه کنیم، دوباره خدمتون میرسم.